خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته رشد قابل توجهی در تولید علم و دیپلماسی علمی داشته است، به طوری که سهم دیپلماسی علمی این کشور یا تولید مقاله علمی با مشارکت بین المللی از میزان 17% در سال 2010 به میزان 23% رشد کرده است. بر اساس آخرین گزارش ها، تعداد مدارک نمایش شده در پایگاه ISI از سوی محققان و دانشمندان ایرانی از 22389 مدرک در سال 2010 به 42503 مدرک رسیده است. سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا بر اساس مستندات پایگاه استنادی ISI جمع‌آوری شده است. این آمار نشان می‌دهد که سهم ایران از کل تولید علم دنیا از میزان 1.12% در سال 2010 به 2.36% افزایش یافته است. عزیزان همراه، ترقی قابل توجه رتبه ایران در میان کشورهای اسلامی نیز از دیگر مواردی است که میتوان در خصوص رشد علمی این کشور بدان اشاره داشت، چرا که بر حسب کمیت تولید علم ایران رتبه اول را در میان کشورهای اسلامی دارد، در حالی که در سالها پیش از این ایران رتبه دوم کشورهای اسلامی را بر حسب کمیت تولید علم داشت. رتبه بین المللی از نظر کمیت تولید علم نیز بسیار قابل توجه است. جمهوری اسلامی ایران توانست به رتبه 14 دنیا از نظر کمیت تولید علم برسد. بر اساس داده‌های پایگاه استنادی ISI، ایران در سال 2010 در رتبه 22 قرار داشت و با رشد خیره کننده در این مدت به رتبه 14 دنیا رسید. اما در این میان آمارهای مدارک علمی ایران همچنین نشان می‌دهد که محققان ایرانی در این مسیر توانستند با محققان خارجی نیز مشارکت‌های علمی مناسبی داشته باشند و این امر در دیپلماسی علمی خود را نشان داده است. به این ترتیب سهم دیپلماسی علمی از کل تولید علم کشور یا تولید مقاله علمی با مشارکت بین المللی از میزان 17% در سال 2010 به میزان 23% رشد کرده است. دوست دوستان گرامی، سهم مقالات جمهوری اسلامی ایران از مقالات 1% برتر دنیا در پایگاه استنادی ISI نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که این سهم از میان 0.7% در سال 2010 به میزان 2.2% رشد کرده است. اما از منظر تعداد مقالات ایران در رده مقالات با کیفیت نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را در ایران شاهد هستیم، به طوری که همکنون تعداد 263 مقاله برتر ایران جزء مقالات 1% برتر دنیاست. این میزان در سال 2010 تنها 83 مقاله بود. همچنین آمار دانشمندان و محققان ایرانی حاضر در رده‌های برتر علمی نیز در سال‌های اخیر رشد داشته است. بر اساس آخرین آماری که در پایگاه استنادی ISI درج شده است، تعداد دانشمندان برتر ایران از دانشمندان 1% برتر دنیا از تعداد 173 نفر در سال 2014 به تعداد 204 نفر رسیده است. پژوهشگران مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی نانو حامل‌های گونه‌ای داروی ضد سرطان شدند. این نانو حامل هوشمند می‌تواند با انتقال مناسب دارو به بافت سرطانی و جلوگیری از انتشار آن در بافت‌های سالم از ایجاد عوارض ناخواسته در بدن بکاهد. بورتزومیب دارویی است با نام تجاری ولکیت که جهت درمان انواع سرطان ها کاربرد دارد. این دارو در بیمار تحت درمان به دلیل مکانیسم عمل و دوز مصرفی آن منجر به ایجاد عوارض جانبی متعدد می شود که برای بیمار آزاردهنده است. از جمله این عوارض افت فشار خون، مشکلات قلبی، ریوی، کبدی و نوروپاتی محیطی است. با توجه به پیشرفت‌های ایجاد شده در علم پزشکی، دارورسانی از طریق سیستم‌های نانو حامل می‌تواند راهکار مناسبی برای فائق آمدن بر این محدودیت‌ها و مشکلات باشد. میترا کرانی، دانشجوی دکترای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در مورد روش اتخاذ شده در این پژوهش جهت بهبود درمان سرطان میگوید نانو حامل طراحی شده مناسب برای داروهای سمی است و به صورت غیر فعال می تواند بافت تومور را با مکانیسم افزایش نفوذپذیری و نگهداری مورد هدف قرار دهد. در واقع پس از تزریق وریدی به دلیل نفوذپذیری بیشتر مویرک های بافت تومور در مقایسه با بافت نرمال، این نانو حامل در بافت تومور تجمع پیدا می کند و از طرف دیگر به دلیل اینکه سیستم لنفاوی مؤثری در تومورهای جامد حضور ندارند، تخلیه ذرات از بافت تومور انجام نمی پذیرد. این عوامل در مجموع باعث تجمع بیشتر این نانو ذرات در تومور در مقایسه با بافتهای نرمال می شود. بنابراین با استفاده از این سیستم دارورسانی طراحی شده در پی اثر بخشی بالای دارو، دوز مصرفی و عوارض جانبی در بیمار نیز کاهش می‌یابد. در یک دستاورد مهم پزشکی، پزشکان موفق به پیوند سلول‌های شبکه چشم تولید شده از سلول‌های بنیادین فرد دیگری شده‌اند. این اقدام حیرت‌انگیز برای نخستین بار در دنیا صورت گرفته است. این پیوند بی سابقه بر روی یک مرد ژاپنی صورت گرفته و بر اساس آنچه که در بسیاری از منابع خبری آمده، نخستین مورد در نوع خود در دنیا به حساب می آید. در این برنامه پیچیده، پزشکان سلول‌های پوستی را از بانک اهدا کننده دریافت کرده و با استفاده از فناوری‌های نوین پزشکی آنها را دوباره برنامه‌ریزی کرده تا در نهایت سلول‌های iPS را از آنها اخراج کنند. این سلول‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند، زیرا می‌توان آنها را برای تولید انواع متنوعی از سلول‌ها در بدن به کار گرفت. در این مورد ویژه پزشکان سلول‌های iPS را درون نوعی از سلول‌های شبکیه پرورش داده و سپس آنها را به درون شبکیه چشم فرد گیرنده تزریق کردند. گیرنده این سلول‌ها یک فرد حدوداً 60 ساله است که مدت‌ها با چشمان مبتلا به ضعف ماهیچه زندگی می‌کرده و حتی تا همین اواخر از درد چشم تا آن حد رنج می‌برده که تا از دست دادن بینایی فاصله چندانی نداشته است. اما حالا زندگی او متحول شده است. البته همین پزشکان پیشتر در سال 2014 موفق به پیوندی مشابه شده بودند، اما تفاوت مهم اینجاست که برخلاف آن مورد، این بار سلول‌های iPS به دست آمده مربوط به پوست شخص دیگری است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر، همگی شما دوستان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق همیشه سلامت باشید. خداوند یار و نگهدارتان.